استغفر الله. دستگاه من خاموش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وهم قد عرفوا الحق بنور الحق بالعيان، ووصلوا إليه لا بقوة أقدام الحجة والبرهان، بل بخلع النعلين وطرح القدمين ورفض الكونين. در بخش پایانی مقدمه کتاب شریف ایغاز النائمین جناب سلام متعلهین هستیم. نکات بسیار بدیعی رو جناب سلام متعلهین نسبت به مطالب این کتاب بیان فرمودن و روش و شیوهی که برای این کتاب هم هست ذکر فرمودن و فرمودن که ما برای نوشتن و نگارش این کتاب تأسی کردیم به اکابر اهل معرفت که اونها از جلابی به کلمات و حروف و چندان بهره‌ای نمیبرند. اونها از تسوید و ترغیم جز تنبیه و تشویق بهره‌ای ندارند و نمیخواهند که با لفاظی کردن و عبارت پردازی کردن و بهره‌گیری از ضوابط منطقی و کلمات و عبارات ادبی مطالبی رو منتقل کنند. بیشتر نظر دارند که با ایما و اشاره سخن بگویند و با زبان رمز حرف بزنند و ما در این کتاب هم به چنین شیوهی تأسی میکنیم. اونها برای فهم حق و شناخت حق از راه نور حق استفاده میکنند، نه از پرده مفاهیم و به تعبیر ایشون اقدام حجت و برهان. ما یک راهی برای معرفت داریم که از او به عنوان حجت و برهان یاد میکنیم برای علم حصولی، و یک راه دیگری برای معرفت شهودی داریم که او را به تعبیر ایشون با نور عیان و نور الحق بالعیان در حقیقت تحصیل میکنیم. قلب حقایقی رو مشاهده میکند، شهود میکند، همون گونه که عقل مسائلی رو میفهمد و فهم مییابد، قلب حقایقی رو شهود میکند و اهل معرفت بر اساس منهج قلبی به نور حق راه پیدا میکنند، نه از راه حجت و برهان و از طریق ضوابط قیاس و منطق، بلکه اینها با خلع نعلین و طرح قدمین و رفض کونین تمام توجهشون به سمت رب العالمین است. اینها از دنیا و آخرت رستن، هیچ توجهی به نه دنیا دارند و نه آخرت، نه از لذایز دنیا بهره میبرند و نه از لذت‌های آخرت و بهشت اونها ملتذ و راضی میشوند، بلکه اینها تماما توجهشون به سمت رب العالمین است و جلوه‌های حق برای اونها در مرتبه عالیه زیباست و لذت اونها لذت‌های شهود اسماء و اوصاف و جلوه های ویژه پروردگاری است. اون کسی که دلش به اینها خوش شده و راضی شده هرگز توجهی به امور دنیا یا حتی آخرت هم ندارد. اون چه که برای اونها مهم است این است که رضایت الهی رو داشته باشند، خوشنودی پروردگار برایشون مهمه. اون چه که خدای عالم برای اونها میپسنده اونها به او راضی هستند، که در رأس و صدر اونها اهل بیت عصمت و طهارتند که میفرمایند رضا الله رضانا اهل البیت. اونهایی که به این جایگاه رسیدن دنبال خوشنودی رضایت خودشون نیستن، اصلا خود رو نمیبینن تا تا از جایگاه خود به رضایت خود بیندیشند، تمام توجهشون، تمام اهتمامشون به جانب و به ساحت الهی است و طبعا از اونجا بهره میبرند. رفض کونین دارند، یعنی کون طبیعت و عالم دنیا را به علاوه کون آخرت را رفض میکنند، ترک میکنند. خلع نعلین دارند که مراد از خلع نعلین در این عبارت یعنی نعل طبیعت و نعل آخرت. اینها رو به اصطلاح اگر کسی بخواهد به طور سینای الهی برود، به خطاب واخلع نعلیک در حقیقت مخاطب می شود، که حالا به لحاظ طبیعت ممکنه بگن اونجا مکان قدسی بوده است و جناب موسای کلیم به خطاب الهی مخاطب شده که واخلع نعلیک، ولی اهل معرفت میگن خب این که نقشی ندارد، اونی که نقش دارد این است که انسان خلعت دنیا را از خود دور کند، خلعت آخرت را. خلعت یعنی اون چیزی که انسان میکند، از خود جدا و دور میکند. اگر کسی از خلعت دنیا و آخرت رهایی پیدا کرد و قدمین رو طرح کرد و کونین رو رفض کرد، البته نور حق رو خواهد یافت. بنابراین اهل معرفت که اسوه و قدوه ما هستند، این گونه حقایق رو میبینند، نه از راه برهان و حجت. بعد این آیه شریفه رو تلاوت میکنند و قرائت میکنند که افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه والله ولی التوفیق والاسم والهدایه وعليه المعول في البدايه والنهايه. خدای عالم صاحب توفیق است و اوست که انسان رو از لغزش ها و انحرافات مسون و محفوظ نگه می‌دارد. او اسمت را برای انسان به ارمغان می‌دهد و انسان رو در مسیر هدایت قرار می‌دهد. توفیق یعنی موافق شدن با هدف. اون وقتی که انسان یک هدفی دارد و به اون هدف رسیده است، میگن موفق شده است. یعنی قصد و غرضی انسان دارد و برای رسیدن به اون قصد و غرض در حقیقت تلاش میکند که اگر به اون غرض خودش برسد، این توفیق برای او حاصل میشود. خدا یا عالم است که انسان رو به اون مقصودش و غرضش میرساند. خدا یا عالم است که او رو در مسیر راهیابی به اون هدف، او رو از لغزش ها و از انحرافات مسون و محسوم و پاک نگه می دارد و اوست که هادی است یا دستگیری می کند، ارائه طریق می کند و یا ایصال الی المطلوب دارد. به هر حال هر سه اینها ولیش خداست، هم توفیق، هم اسمت و هم هدایت. مبادا کسی فکر بکنه که خودش موفق شده است، مبادا کسی خودش فکر کنه که در مسیر راه از لغزش ها و انحرافات درونی و بیرونی خودش نجات پیدا کرده است یا خودش راه رو پیدا کرده و دیگر راهنمایی از بیرون وجود خودش نمیخواد. نه، این حتما انسان بداند که توفیق از ناحیه خدای عالم است و الله ولی التوفیق. اون توفیق را ولی توفیق که در حقیقت ولایت بر این امر را دارد عطا می کند. و اینا تأکید بر این است که مبادا انسان خودشو در این راه در حقیقت مستقل ببیند و احیانا فکر کند که او کاری هست، او می تواند نجات پیدا بکند رأسا و بدون استعانت از پروردگار عالم. و علیه المعول فی البدایت و النهایه، تکیگاه ما و معتمد ما جز اراده الهی در بدایت و نهایت، در آغاز و انجام نیست. در پایان چند بیتی رو از کتاب مثنوی جناب ملای رومی نقل می کنند که این چند بیت رو اول بخونیم و توضیح مختصری هم عرض کنیم. از خدا می خواه تازین نکته ها، در نلغزی و رسی در منتها. زان که از قرآن بسی گمره شدند، زان رسن قومی درون چه شدن، مر رسن را نیست جرمی ایغن ای عنود، چون ترا سودای سر بالا نبود. ظلمت افزود این چراغ آن چشم را، چون خدا بگماشت پرده خلق را. خب این چهار بیت مربوط به همین بخش پایانی است که فرمود والله ولی التوفیق. چون خیلی ها کتاب خوندن، مطالب فراوانی خوندن، اما راه رو پیدا نکردند و به هدف نرسیدند. فکر نکنیم که با خوندن کتاب و مطالعه و داشتن مدارک و مدرک های اینچنانی ما به جایی خواهیم رسید. نه، این جز با تأکید و اعتماد بر پروردگار عالم امکان پذیر نیست. چه بسا خود همین این درس و بحث ها، خود همین مطالعات ما رو در مسیر سقوط و انحطاط قرار بدهد، چون اینها نقش رسن و ریسمان رو دارد. این درس و بحث نقش رسن و ریسمان رو دارد. اگر درس و بحث رو خوندیم برای اینکه به جلوه های حق نزدیک بشیم، خب سر به سمت بالا داریم، این ریسمان آدم میگیره، سرم سمت بالا هست، میره بالا. اما اگر نه، همین به طبیعت دلخوشه، به لذائذ طبیعت، به مقامات طبیعت دلخوشه، همین درس و بحث او مسیری است برای انحطاط و سقوط به طبیعت. ما فکر نکنیم که صرف این که به ریسمان تمسک کرده ایم نجات پیدا میکنیم. نه، ریسمان هم میتونه ما رو به آسمان ببره، هم میتونه ما رو به زمین بکوبه. بستگی داره به کجا نگاه بکنیم. این تمسک به این کتاب، به این درس و بحث، به این مفاهیم و الفاظ و عبارتها، حتی اگر عرفان هم اگر باشد، ولی ما تمسک به اون بکنیم، ولی نگاهمون به طبیعت باشد، سر به بالا نداشته باشیم، به پایین داشته باشیم، این قطعا لغزش رو برای انسان میاره. این چهار بیتی که الان از جناب مولانا خوندن، منظورشون این هستش که ما فکر نکنیم که اگر درس و بحث داریم، اگر کلام و حکمت و عرفان میخونیم، تفسیر میخونیم و این گونه از معارف رو فرا میگیریم، ما دیگه تمام شد، همش همین خوندنه. نه، این خوندن اگر توجه بر رب العالمین در کار نباشه، انسان ساقط خواهد شد. می‌فهمد از خدا می‌خواه تا زین نکته‌ها، در نلغزی و رسی در منتها. از این نکاتی که ما گفتیم، این نکات ارزشمندیه، ولی فکر نکن که صرف این نکته‌ها و خوندن این نکته‌ها و فراگیری این نکته‌ها میتونه انسان رو به بالا و منتها برسانه، بلکه چه بسا اینها خودش عامل لغزش و سقوط و انحطاط بشه. انسان وقتی توجهش به همین گونه الفاظ و عبارت ها و مفاهیم، حتی این حجب نورانی هم بشه، اینا که حجب ظلمانی هن، اگر حتی حجب نورانی هم باشه، چشم انسان رو خیره میکنه و انسان رو از حرکت و سیر باز میدارد. تشبیهی دارن، میفرمایند که زان که از قرآن بسی گمره شدند، زان رسن قومی درون چه شدند. برای اینکه خیلی ها با خوندن قرآن، معاذ الله، چون قرآن رو به عنوان حبل متین الهی که سر به سمت بالا داشته باشن و به سمت خدا حرکت بکنن نداشتند، بلکه همین الفاظ و عبارات و مفاهیم و تجوید و صوت و لحن و زیبایی و قرائت و نگارش و امثال ذلک که بوده، همین برایشون جذابیت بوده، همین برایشون دنیا بوده، و این باعث شده است که خوب فهم درستی نداشته باشن و به سمت بالا حرکت نکنن. در قرآن هست که ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، اما ولا یزیدو، فاعل قرآن، فاعل یزیدو همین قرآن است، ولا یزیدو القرآن الظالمین الا خسارا. بنابراین همین قرآن میتواند معاذ الله منشأ خسارت باشد، اگر کسی قرآن رو بخواهد به لحاظ همین ظواهر توجه کند و از قرآن نخواهد که بالا برود. میفرماید که زان که از قرآن بسی گمره شدند، زان رسن قومی درون چه شدند، که چه همون چاه هستش. مررسن را نیست جرمی ای انود، چون تو را سر، چون تو را سودای سر بالا نبود. یعنی توجه تو به سمت رب العالمین نبود. تو قرآن رو خوندی که نگارش خوبی داشته باشی، صوت خوبی داشته باشی، لحن خوبی داشته باشی. تو رو در خوندن و گفتن و تفسیر کردن و منبر رفتن و موعظه کردن و اینها ستودن و تو هم از این ستایش لذت بردی. خب اینها در حقیقت سودای سر بالا نیست دیگه. ظلمت افزود این چراغ آن چشم را. انسان به قرآن می نگرد تا قرآن برای او نور افشانی کند، تا او بالاتر رو ببیند، نه اینکه این نور چشمانش رو خیره بکنه و او از موندن رفتن به سمت بالا باز بماند. ظلمت افزود این چراغ آن چشم را، چون خدا بگماشت پرده خلق را. حالا بعضی از نسخه ها هم پرده خشم را به اصطلاح گذاشتن. خب الحمدلله، خدا شکر که این خطبه این کتاب و مقدمه این کتاب الحمدلله مطالبش بیان شد. حتما انشاءالله شرح رو ملاحظه می‌فرمایید، نکاتی هم که در این شرح هست انشاءالله مورد توجه باشه و مطالبی که در این شرح و تحریر آمده هست خب نکات قابل توجهی است که به هر حال در مطالعه بهش می‌رسید. اما وارد بحث اصلی کتاب میشیم. همین مقدار فرصتی که داریم به بخش اول این کتاب که عمده ترین و دشوارترین فصل این کتاب همین تمهیدون است که در حقیقت اون سنگ زیربنای عرفان رو در اینجا دارن شکل میدن. یه مقدار شما اینجا مقاومت بفرمایید، آمادگی ذهنی و روحی پیدا کنید، انشاءالله این بحث رو اینکه پشت سر گذاشتید مباحث دیگر خیلی دشوار نخواهد بود. ما هم سعی میکنیم که نکاتی که لازم به توضیح باشه عرض کنیم، انشاءالله که کمک فکری و ذهنی باشه برای فهم درست انصافا این تمهید و آمادگی که بیان میفرمایند نیاز به تأملات بسیار جدی فلسفی و عرفانی داره. اجازه بدید یک خط پاراگراف رو بخونیم. تمهیدون اعلم ایها الناظر فی الاسرار الالهیه فی الاسرار الاحدیه و سالک الی الله تعالی باقدام العبودیه که ان للاشیاء فی الموجودیه ثلاثه مراتب. نکته ای که به عنوان نکته اصلی و اساسی یادآوری میکنند این است که ای انسانی که در اسرار احدیت داری نظر میکنی و در مسیر الهی داری سیر میکنی و این سیر و سلوک به اقدام عبودیت است که برترین نوع از عبودیت تفکر است. این عبودیت گاهی اوقات بدن عبادت میکنه که عبارت است از همین نماز و روزه و اینها که اینها عبادت‌های بدنی است. گاهی اوقات قلب عبادت می‌کنه و عقل عبادت می‌کنه. عقل که عبادت می‌کنه یعنی تفکر می‌کنه در حوزه اله و اسماء و صفات الهی. قلب که عبادت می‌کنه یعنی خودش رو متوجه به جانب اله می‌کنه. تمام اون چیزی که از قلب برمیاد توجه به جانب اله است. انسان اگر این توجه رو، این آیه که فرمود فطرت الله التي فطر الناس عليها، بعد میفرماید که وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض. وجهت یعنی تمام توجهم رو، تمام وجهم رو و چهره ام رو و چهره جانم رو به سمت پروردگار عالم میکنم. نه تنها عقل رو، بلکه عقل رو، قلب رو، جوارح و جوانه رو، نفس رو، همه شؤونات رو. این وجهت و وجهی یعنی تمام جهات وجودیم رو. خب بعضیا زبانشون مشغول به خدا هست اما چشمشون نیست، گوششون نیست، عقلشون نیست، دلشون نیست. اینو میگن احیانا لغلغه زبانی، این زبان داره ذکر میگه ولی چشم و گوش داره کار دیگه میکنه. اینو نمیگن توجه. توجه اون وقتی است که انسان همه چهره جانش رو از عقل و قلب و نفس و طبع و همه جهات رو متوجه به سمت پروردگار عالم میکنه. اونی که خدا از ما در نماز میخواد که میگن توجه قلب، که اگر قلب توجه کرد سایر اعضا و جواره هم توجه میکنن، این مهم هستش. انسان چهره ظاهریش به سمت قبله هست ولی چهره باطنیش از کعبه و قبله و اینا هیچ خبری نداره. خب این توجه نداره. توجه قلب یعنی از که چهره جان متوجه به ساحت الهی بشود و از هر چه که در نشئه دنیا و حتی آخرت هست خودش را بیگانه کند، به هیچ چیزی غیر از خدا فکر نکنه، به هیچ چیزی غیر از خدا توجه خودش رو معطوف نکنه. اگر انسان ولو 1% این توجهش به غیر خدای عالم باشه، این نماز شائبه داره، مشوبه. ممکنه صحیح باشه، ممکنه اجر داشته باشه، اما قبولی زمانی امکان دارد که توجه صرف و تام باشه. ما یک نماز صحیح داریم یا یک عبادت صحیح داریم، یک عبادت مقبول. زمانی یک عبادت مقبول است که انسان از قلبی این عملش رو انجام بده که این قلب در کمال صحت و سلامت است اولا و توجه به رب العالمین دارد ثانیا. لذا فرمود که انما یتقبل الله من المتقین. خدای عالم این انما حسرها، حسر یعنی خدای عالم عملی رو قبول میکند که از تقوای قلب صادر بشود. و الا صحیح بودن، اجر داشتن، بهشت و لذت‌های بهشتی دادن، اینا هست، اینا هیچ بحثی درش وجود ندارد. به انسان مؤمن اینها همه به عنوان اجر، ان الله لا یضیع اجر المحسنین، خدای عالم هرگز اجر انسان‌های محسن رو ضایع نمی‌کند. اما انسان متقی اون انسانی است که تمام توجهش، و این هم متقی است که تقوای قلب داشته باشه ها. بعضیا تقوای زبان دارن، تقوای چشم دارن، تقوای گوش دارن، حتی تقوای عقل ممکنه داشته باشن که از شک و غفلت و اینها منزهن. اما تقوای قلب که توجه به غیر پروردگار عالم است رو نداشته باشن. این توجه به غیر باعث می شود که انسان رو از خدای عالم دور بدارد، باعث می شود که اون اهتمامی که انسان باید به سمت پروردگار عالم داشته باشد رو نداشته باشد. بنابراین توجه بسیار مهم است و اهتمام به ساحت الهی بسیار مهم است که سالک باید تمام توجهش رو به سمت خدای عالم بدارد. در مقابل توجه غفلت است. غفلت در مقابل ذکر است. ذکر یعنی یاداوری داشتن و متوجه به جانب اله بودن است. یک وقت ذکر زبانی است، یک وقت ذکر وجودی است. بعضی ها دائم و ذکرند، یعنی همواره جانشون و قلبشون و عقلشون متوجه به جانب اله است. اینها دائم و ذکرند. خوشا آنان که دائم در صلاتند، چون اقم صلات لذکری. بنابراین صلات برای این است که انسان متوجه به جانب خدا بشود. و اگر کسی دائم الذکر باشد، یعنی مدام توجهش به سمت پروردگار عالم است. خب در اینجا می فرمایند که ای انسانی که ناظری در اسرار احدیت و سالکی به جانب اله و اقدام عبودیت که از جایگاه بندگی در پیشگاه پروردگار عالم، که این بندگی هم بندگی جوارحی است، هم بندگی جوانحی است، هم بندگی عقلی است، هم بندگی قلبی است، این است که انسان میتواند به جانب اله متوجه باشد و ناظر باشد. این ناظر یعنی کسی که می نگرد و توجه دارد و به اون سمت حرکت می کند. خب یعنی میخوان بگن که شما باید اینجا خیلی دقت بکنید، خیلی باید متوجه باشید، حواستون رو جمع بکنید، از موارد دیگر خودتون رو دور بدارید. اگر حواس جمع نباشه، این که میگن حواس جمع یعنی پراکندگی در حواس و در ادراک، انسان رو از مسیر معرفت باز می‌دارد. خودتون رو متوجه کنید به این نکته مهم و اساسی که برای اشیا در موجودیت و در عالم هستی سه مرتبه از وجود وجود دارد. هر حقیقتی دارای سه مرتبه از مراتب هستی است. اولاها الموجود الذي لا يتعلق وجوده بغيره والوجود الذي لا يتقيد بقيد وهو المسمى عند العرفاء بالهويه الغيبيه وغيب الهويه والغيب المطلق والذات الاحديه وهو ذات الحق تعالى باعتبار لا تعين و تنزیه صرف یرجع الی هذه المرتبه. خب همین پاراگراف رو لطفا دقت بفرمایید. بفرمایند که برای موجودات در عالم هستی سه مرحله از وجود است، سه مرتبه از وجود است. اولین مرتبه از وجود، اولاها، اون وجودی است که هیچ تعلقی به غیر ندارد، به هیچ امری مقید نیست. این واژه ها خیلی مهمه ها، مقید نبودن و متعلق نبودن، اینها در معنای فهم حق، معنای حقیقت الهی و جایگاه ربوبی نقش به سزایی دارد، چون موجودات در عالم امکان همه ایشون یک نحوه تعلقی دارن. این تعلق به غیر که به اصطلاح میگن که وجوب بل غیر دارن، خب این اونها رو از به اصطلاح کمال بودن و مطلق بودن، مطلق به معنای عام، خب اونها رو در حقیقت دور میکند. اون موجودی که متعلق به غیر است و تعلق به قید دارد، به غیر دارد، یا مقید به یک قیدی هست که تا اون غیر نباشد یا اون قید نباشد این موجود نیست، خب چه موجودی نمیتواند یک موجود برتر و کاملتر باشد. اون موجودی که از هر گونه وابستگی منزه است و از هر قیدی وارسته است، این موجود را موجود درجه یک میدانند. اولاها الموجود الذي لا يتعلق وجوده بغيره والوجود الذي لا يتقيد بقيد وهو المسمى. این وجود در نزد عرفا به یک سلسله اصطلاحاتی در حقیقت مصطلح است، متصف است. مثلا الان ملاحظه فهمید، ما وقتی به پروردگار اسامی رو اطلاق میکنیم میگیم مثلا خالق است، رب است، رازق است، مرید است، قیوم است. خب اینا همه اسمای الهی است و هر کدام از این اسما هم معانی خاص خودشون رو دارن و بخش خاص خودشون رو در باب واجب توضیح میدهن. همین معیار در نزد اهل معرفت هم وجود دارد. اونها هم خدا را با این اسماء میشناسند که هر اسمی برای خود جهتی از جهت پروردگاری را روشن میکند. یکی از اون جهات الهویت الغیبیه است. خب خدا که ماهیت ندارد، جنس و فصلی برای او نیست، ذاتی و عرضی برای او نیست، کلی و جزئی برای او نیست، چون همه اینها نقصند و خدای عالم منزه از نقص است. از این جهت او ماهیت ندارد، او هویت دارد. اما هویت او هم ناشناخته است، غیب است، یعنی هرگز انسان نمیتواند او را بشناسد، معروف نیست، مشهود نیست، شناخته شده نیست، یک حقیقت غیبی لا یتعارف است، قابل شناخت و شناسایی نیست. این یک اسم. یا غیب الهویه که این هم عکس همون است به لحاظ لفظی، ولی معنا همون است که ما اگر هویت ها رو به شهود و غیب تقسیم بکنیم، عالم شهادت و عالم غیب، اون هویتی است که غایب است و در دسترس نیست، هیچ کسی نمیتواند با هیچ ابزاری از ابزارهای نفس و عقل و قلب و امثال ذلک او رو بیابد. او یک موجودی است که هیچ ابزاری، حتی عقل و قلب هم قدرت درک و شناخت او رو ندارند و از این جهت به عنوان غیب معروف هستند، نه معقولند و نه مشهود، نه مفهومند و نه معروف، هیچ به هیچ وجهی به ذهن نمیاد، عقل نمیتونه او رو فهم بکنه و سید بکنه، قلب نمیتونه او رو شهود بکنه و مشاهده بکنه. یا عنوان دیگر الغیب المطلق. ما معانی شهودی رو ممکنه بتونیم بفهمیم، اما معنای غیبی رو که قابل فهم نیست، اون هم غیبی که مطلق است، یعنی از هر نوع شهودی و معرفتی و معروف بودنی او منزه است. ملاحظه فرمایید، اگر یه شیئی قابلیت فهم نسبت به او داشته باشه، فهم او رو احاطه بکنه، خب این احاطه معلوم است که اون شی محات واقع میشه. وقتی محات واقع شد، دیگه قابلیت این رو نداره که بتونه یک موجود برتر باشه. موجودی برتر است که از هر نوع احاطه‌ای بتونه خودش رو پاک و منزه بکنه. اگر این امکان برای انسان باشه که بخواد مثلا موجودات رو در حد خود اونها بشناسه، پس عقل میشه محیط، اون شیء معروف میشه محات، و محات که موجود برتر نیست، محیط موجود برتر است. اگر قلب بتونه چیزی رو مشاهده بکنه، وقتی شهود کرد او رو بیابه به معنای واقعی کلمه، خب پس این قلب میشه محیط و مسلط، و او میشه محات و مغلوب. لذا این رو میگن الغیب المطلق، یعنی از هر نوع مشاهده، مشاهده حسی، خیالی، وهمی، عقلی، شهودی، اگر مرتبه بالاتری هم وجود داشته باشه، از اون هم باز منزه است، این خداییست که با این ویژگی ها هست. و ذات الاحدیه، اون ذاتی که از هر نوع تکسری و ترکیبی منزه است و به اصطلاح نه تنها یگانه است که واحدیت معنای یگانگی دارد، او احدیت است که در حقیقت یکتا است، نه تنها یگانه است که شریک ندارد، یکتا است که جزء و ترکیبی هم در باره او واقعا وجود ندارد، ولذا از این جهت او به این جایگاه و به این منزلت راه پیدا می کند. خب این هم به تعبیرشون و هوه ذات الحق تعالی به اعتبار لا تعین، چون خدای عالم تعین ندارد، مطلق است و به همین جهت هم به هیچ وجه نمیتواند محات واقع بشود، نه محات عقلی و نه محات شهودی، از این جهت او را به عنوان یک حقیقت لا تعینی یاد میکنند، حقیقت مطلق از او یاد میکنند. اگر انشاءالله خدا توفیق بده این بحث رو در جلسه بعد ما دنبال خواهیم کرد. یه چند دقیقه چون ساعت 10 همایشی هست بنده باید اونجا حضور داشته باشم، همینقدر میتونستم خدمت شما باشم. حالا انشاءالله خدا توفیق بده تا بتونیم در جلسات بعد ادامه بحث رو داشته باشیم. والحمدلله رب العالمین.